بسم الله الرحمن الرحیم.
کلمه ثقه بحثشو ممکنه بعد بالخصوص هم راجع به کلمه ثقه بحث بکنیم، ولی یه مختصری که مربوط به اینجاست عرض میکنم. ثقه هم به معنای عام استعمال میشه که به معنای صدوق، آدم راستگو، مذهبش هرچی باشه، و گاهی به معنای اخص استعمال میشه به معنای کسی که از اعتمادی بهش هست از نظر دین و گفتار. ثقه بالمعنى الاخص در چیزهایی که در کتب رجال ثقتون درباره اشخاص وارد میشه، اگر اطلاق بذارن کلمه ثقتون تنها بگن، استظهار کردن مراد ثقه بالمعنى الاخص، یعنی امامی هم هست. اگر ثقه رو قید کنن ثقتون فی الحدیث، ثقتون فی الروایه، این جور چیزها اگر باشه مراد همون صدوقه. اما اگر ثقتون اینجوری بگن، یعنی به گفتار و به خودش اعتماد هست از نظر دینی. این خلاصه ایست که بحث مفصل داره، باید خودش مستقلن راجع به این کلمه ثقتون بحث بشه. حالا عرض ما این است که این کلمه ثقتونی که در عده واقع شده درباره ابن ابی عمر و صفوان و بزنتی، مراد ثقه بالمعنى الاخص، یعنی مذهب مسوش در میاد. حالا بحث کلی که در باب ثقه هست او رو کاری نداریم. در خود همین جا قرینه‌ای هست که مراد از ثقه، ثقه بالمعنى الاخص، که صفحه قبل یه ورق قبل از او عبارت را خوندیم که کلمه ثقه به معنای ثقه بالمعنى الاخص اطلاق کرده. میگه که اگر روایت غیر امامی معارض شد با خبر ثقه، غیر امامی که خودشم ثقتون فی الروایه در نقل، ولی با خبر موثوق بهم یا بعض جام تعبیر با خبر ثقه معارض شد، ما حرف ثقه رو میپذیریم، این ثقه فی الروایه رو میذاریم کنار. این عبارتش بود. و این کان هناکه راجب فرق شیعه داره که و این کان هناکه خبر آخر یخالف و من طریق الموثوقین وجب اطراح و مختص و به روایته والعمل به ما رواه الثقه. این مراد ثقه یعنی امامی، او اینجوری اطلاق شده بود. و این ثقه هم که در اینجا راجب ابن ابی عمر و صفوان و بزنتی گفته اذا کان احد الراویین مسندن والآخر مرسلن نظر فی حال المرسل فإن کان ممن یعلم انه لا یرسل الا عن ثقه موثوق به. ثقه فی الروایه نداره، لا ترجیح لخبر غیره علی خبره. و بعدم ولعجل ذالک ثبت طایفه بین ما یرویه محمد ابن ابی عمر و صفوان ابن یحیی و احمد و محمد ابن ابی نصر و غیرهم من الثقات الذین عرفوا بانهم لا یرون ولا یرسلون الا من یوثق به و بین ما اسنده غیرهم و لذالک عملوا بمراسیلهم اذا انفردوا عن روایت غیرهم و اما اذا لم یکن کذلک و یکون ممن یرسل عن ثقه و عن غیر ثقه فانه یقدم خبر غیره علی. این حرف. خب ما اونی که عمده استشهاد میخواییم بکنیم که این ثقه در این صفحه به همون معنای از ثقه اراده شده که در صفحه قبله، از خود ظاهر این است که به یه معنا اراده شده، نه که اونجا یه معنا یه معنا. حالا این هم بمانه از این ظهور و بمانه که ثقه در اطلاقات در کلمات علما قیدی نباشه، مراد ثقه بالمعنى الاخص یعنی کسی که اطمینان بهش هست، به خودش هم اطمینان غیر از نقلش در کلمات سابقی. غیر از این جهاد یه قرینه خاص دیگه هم در اینجا هست که مراد از این ثقه مذهب مسلوش در میاد. او این است که در قبل فرمودن که اگر غیر شیعه یه مطلبی گفت، در اونجا قید وثاقت هم نکرده در راوی، میگه غیر شیعه یه حرفی داشت، این را ما از ائمه اگر مطلبی نقل کردن، ما اگر معارض شد با روایات شیعه یا با فتوای شیعه میذاریم کنار، و اگر معارض نشد اخذ میکنیم. این را خبر غیر شیعه رو عدل خبر شیعه قرار نداد، این در تعارض دیگه رجوع به مرجحات دیگه بشه و اون بحثا که در خبر دوتا امامی ملاحظه میشه در اینجا ملاحظه نمیشه. حجتون در جایی که معارضه نکرده باشه، اصلا حجیتش مشروط به اقتضاءن به این که معارض نباشه، در اونجا اینجور گفت. به خلاف دوتا امامی خبر بخواد معارضه باشه، حجیت اقتضایی داره، باید رجوع به مرجحات بشه که کدام تقدیم بشه بر دیگری. در خبر غیر شیعه اینجور تعبیر کرد. در خبر شیعه‌ای که غیر امامی سایر فرق شیعه است، اثنا عشری نیست، درباره اونها، یعنی غیر امامی نیست، حالا اینجوری بگیم بهتره، فرقه‌ای که به مذهب حق نیست سایر از فرق شیعه، اونجا میگه اگر ثقه در روایت شد این قید را میکنه، ثقه در روایت شد این وقت حجیت اقتضایی پیدا میکنه که اگر معارض نشد با قول امامی و با فتوای امامیه اون موقع قابل عمله و اگر معارض شد قابل عمل نیست. خب قول غیر امامی رو در طول قول امامی قرار داده، نه عرض، که اگر با هم معارض شد هم عرض نیست، ما اون قول امامی رو عکس میکنیم و غیر امامی رو کنار میذاریم. این جایی که میگه مراسیل ابن ابی عمر ترجیحی برای خبر غیر برش نیست، چی ازش استفاده میشه؟ معناش این است که مراسیل ابن ابی عمر مانند موثقات مثل اخبار سنی هاست، مثل اخبار فتحی و واقفی و نمیدونم ناووسی و ایناست، یا نه مراسیل ابن ابی عمر مثل مسانید خودشه، مثل مسانید دیگرانه، مثل امامی دیگه است. یعنی اگر ابن ابی عمر مرسلن یه مطلبی رو نقل کرد، مثلا حسن ابن علی ابن وشا عن العلاء عن محمد ابن مسلم روایتی نقل کرد، این مرسل این همون حکم مسند او رو داره، عدل اوست، عرض اوست. این بلا اشکال این استفاده میشه، نمیخواد بگه که لا ترجیح لخبر غیره علی خبره، معناش این باشه که اخبار مراسیل ابن ابی عمر صفوان و بزنتی در عدل روایات سنی ها و موثقاته، نه در عدل صحاحه. این اینجور میخواد، هر کسی هم دیگران هم همینجور فهمیدن و همین هم هست بلا اشکال. و وقت بنابراین اگر وسائط محذوفه صرفاً از نظر گفتار راستگو باشه اما از نظر اعتقادی امامی مذهب نباشه، خب این جهت نداره که ما مراسیل ابن ابی عمر را با مسانید دیگران یکی بکنیم، باید مراسیل ابن ابی عمر را عدل موثقات قرار بدیم، چون ابن ابی عمر اونی که تقید هست و آقایون گفتن بنابر غیر عرض ما، این است که فقط واسطه آدم راستگوست، مذهب درش مطرح نیست. حالا اگر واسطه آدم راستگوی غیر امامی شد، در مقابلش یک خبر مسند امامی بود، خب قهرن او باید مقدم باشه بر این. این که ایشون می فرما لا ترجیح لخبر غیرهی علی خبره، معلوم میشه که واسطه امامی است، بلا غیر امامی که قبلا در ورق قبل ایشون فرمودن که موقع اعتبار داره، اعتبار ذاتی که معارضه نکنه با خبر چی، بلا عدل هم نیست. اینی که می فرماید مسانید این مثل مراسیل این مثل مسانیده لا ترجیح لخبر غیره علی خبره، ازش استفاده میشه اون واسطه محذوفه، همون ثقه بالمعنی الاخصه. خود کلمه ثقه هم ذاتن ظهور داره، گذشت اطلاق ثقه به معنای ثقه بالمعنی الاخص در همین بحث یه ورق قبل از این سیاق اقتضا میکنه که اینم به همون معنا، علاوه بر این ظهور این جهتی رم که میفرماید لا ترجیح لخبر غیر علی خبره، که خیلی بعید ما بگیم این مراسیل ابن ابی عمر در حکم موثقات نه صحاح مثل خبر سنی میمونه، که این لا ترجیح لخبر غیره یعنی خبر بر خبر سنی ترجیح نداره نه بر خبر شیعی، این خیلی بعیده، یا بر خبر فتحی و واقفی ترجیح نداره، این خیلی بعید، انسان مطمئنه که این مراد نیست. خب اون وقت پس ازش استفاده میشه که وسائط محذوفه ثقاتن. خب این را که میگه لا ترجیح لخبر غیره علی خبره، که این را در عدل صحاح قرار داده، خب خود اینها امامین هستن یا نه؟ ازش وسائط محذوفه امامی است، ولی خود اینها امامی نیستن؟
خود اینا کلمه ثقات هم که اطلاق کرده اینجا و غیر هم من الثقات الذین عرفوا، بلا اشکال خودشون هم ثقه هستن، خودشون هم امامی هستن، امامی بودن اینها هم استفاده میشه که هم خود اینها امامی هن و هم وسائط محذوفه شون امامی است. خب وقتی خود اینها امامی شدن، پس اینی که سابق استظهار کرده بودیم دوباره برای تأیید اون استظهار قبلی که حاجی نوری میفرماید این جمله ناظر به اصحاب اجماعه که میفرم و غیره من الثقات الذین لا یرون ولا یرسلون الا عن ثقه، جماعتی که یعرف این مطلب مقصود اصحاب اجماعه. میگیم یکی از اصحاب اجماع عبدالله ابن بکیر، یکی از اصحاب اجماعه و خودش در ورقه قبل جزء اونهایی شمرد که جزء غیر امامی شمرد که خبر او در طول اخبار امامی است. چند نفر اینجوری بود: فل اجل ما قلناه عملت الطائفه به اخبار الفتحیه مثل عبدالله ابن بکیر و غیره و اخبار الواقفه مثل سماعت ابن مهران و علی ابن ابی حمزه و عثمان ابن عیسی. عثمان ابن عیسی هم از بعضی ها که نقل کرده، همین عثمان ابن عیسی هم نقل کرده که این را جزء اصحاب اجماع شمرده، در اونجا شمردن، جزء فقها شمرده. و من بعد ها اولا به ما رواه بنو فضال، که حسن ابن علی ابن فضال سرشناس اینا، بزرگ اینا، اینا رو تمام هم ذکر کرده. البته اینا رو از قول دیگری، ولی عبدالله ابن بکیر را خود کشی هم فرموده، خودش هم اختیار کرده. خب اون وقت اگر مراد شیخ از اینجا من از ثقات الذین عرفوا عبارت از ازش استظهار کردیم، میخواد بگه همه اینها هم خودشون ثقن، امامی هن، واسطه محذوف هم امامی است، وقت اگر این ناظر باشه به اصحاب اجماع، و اصحاب اجماع عبدالله ابن بکر را که نمیشه خارج کرد از اصحاب اجماع، که خود شیخ یه ورق قبل از اون تصریح کرده بود که این جزء فتحیه است که خبرش عدل اخبار امامی نیست، پس این معلوم میشه این عبارت راجع به اصحاب اجماع نیست. افرادی که این صفت دربارش شناخته شده که سابق عرض کردیم خیلی افراد هست، ممکنه توی طایفه احمد محمد عیسی اینجور باشه، جعفر ابن بشیر اینجور باشه، عده اینجوری باشه، حالا برای ما مخفی شده، این دلیل نیست. سابق که قریب العهد بودن بعضیا روشن بوده روششون. کیو همینجا تصریح کرده فتحی؟ من که خوندم عبارتو، که شیخ الان من یه بار قبل از این خوندم، و لاجل ما قلنا عملت طایفه به اخبار الفتحی مثل عبدالله ابن بکیر، اولا اسم عبدالله ابن بکیر را برده، کجا دست برداشته؟ در همینجا که گفته چیزه دنبال این، اینش در شکی نیست. این مطلب که حاجی نوری میفرماید انسان مطمئنه که این مراد از این عبارت این نیست. خب از این عبارت بالاخره این استظهاری که کردیم در نتیجه خب فایده مهم رجالی استفاده میشه، که استفاده میشه وسائط محذوفه و اشخاصی رو که اینا روایت میکنن همه غیر از این که آدمای ثقتون فی روایت و فی الحدیث امامی هم هستن، این مقدار هم استفاده میشه. البته عادلی که شهادت قبول بشه پشت سرش نماز خوانده بشه این استفاده نمیشه، چون خود ایشون فرمودن بر این که عدالتی که مطلوب در خبره، مسئله این که عملا بشه شهادتش رو بپذیریم یا نماز بخونیم این نیست، فسق جوارحی مانه نیست. اونی که هست این است که از نظر مذهب عادل باشه، از نظر مذهب امامی باشه، در گفتار هم صدوق باشه و دروغگو نباشه، که منتها مذهب برای خاطر اینکه روایت حجیت اقتضایی یعنی عدل روایات دیگه باشه احتیاج داره به مذهب، الا اگر معارض نشود اونش به مذهب احتیاج نداره، همون صدوق بودن کافی است. اگه سنی باشه که شاید به وثاقت هم معتبر نباشه، همینقدر نقل بکنه از معصوم، معصومین ما و امیرالمومنین کافی باشه، ولی علای تقدیر اونی که در شهادت معتبره، این وثاقتی که در اینجا میگیم اون مقدار استفاده نمیشه که عدالتش هم استفاده، عدالت شهادتیش هم استفاده بشه، یا عدالت که نماز جماعت بشه بخونیم و از اون جور چیزا. ولی اونی که به درد ما میخوره که در بحث فقه بحث میکنیم این است که مذهب معلوم بشه و راستگو، این استفاده میشه. اون وقت اگر ما آمدیم نقض‌هایی پیدا کردیم برای این مطلب، راه نقضش منحصر نیست به اون افرادی که تضعیف کردن علما، اگر افرادی تضعیف نکردن ولی از نظر مذهب گفتن امامی مذهب نیست، اونها هم نقض میشه به این جمله که شما از یه طرف میگید طائفه این را اینجوری شناختن، از اون طرف خود طائفه به تفصیل که مراجعه میشه میبینیم بعضی از افراد را گفتن این امامی مذهب نیست، خود طائفه نفی کردن امامی مذهب بودن را و مسلم هم هست این نقل کرده. اینها نقضی میشه برای مطلب شیخ. و آقایون دیگه که خواستن نقض بیارن فقط ضعاف را نقض آوردن. ما با این تفسیری که عرض کردیم اگر نقضی پیدا بشه و درست باشه، نه تنها ضعاف، موثقین هم که از نظر مذهب درست نیستن نقض به این مطلب میشه. ما باید موارد نقض را ذکر کنیم ببینیم از این نقضها جواب میتونیم بدیم یا نه. این زیاد و کم بودن مورد نقض در کیفیت جواب دادن تفاوت داره، راه های مختلفی هم برای جواب هست، باید ببینیم میتونیم تمام کنیم یا نه. عرض میکنم میگه لا، اینجا میگه لا ترجیح لخبر غیرهی علا خبره، معناش این است که مراسیل ابن ابی عمیر با سها یکسانه. اگر بنا شد ابن ابی عمیر مقید نباشه به امامی بودن وسائط محذوفه، اعم باشه، ارسال ابن ابی عمیر دلیل بر امامی بودن واسطه محذوفه نمیشه. امامی که نشد، اگر در مقابلش خبر امامی قرار داشت، ما باید خبر امامی رو بگیریم. این که عدل قرار داده میگه ترجیحی نیست، این معلوم میشه که این را امامی مذهب فرض کرده، به همین دلیل میگه که ثبت طائفه. حالا غیر از این که بعض جهات مرجحات دیگه خود کلمه ثقه به معنای خاص استعمال شده در یه خورده قبل از این و در کتب هم به همین معنا معمولا استعمال میکنن، این هم یه جهت دیگری است. خب امامی اگر شد، ما از این کلمه ثقه معلوم میشه که مطلق صدوق نیست، امامی مذهبه. ما هم همینه میگیم، همینجا من میخوام، ما همینجا رو میخوایم بگیم، کار به جاهای دیگه نداریم. در اینجا میگیم استفاده میشه وسائط محذوفه امامی است. حالا اگر ما نقض پیدا کردیم برای این قانون، خیلی جا پیدا کردیم که ابن ابی عمر روایت کرده از غیر امامی، اینا نقضها میشه برای این، باید فکر جوابشو بکنیم، هم موارد نقض را باید اشاره کنیم و هم جوابی که ببینیم میتونیم بدیم یا نه. برای این مقدمه، برای این جهته. خب حالا بیاییم مشایخ مطلبی که راجع به ابن ابی عمر گفتن. البته این سه نفری که اینجا هستن، ابن ابی عمر یک زیادتی درباره او هست، امتیازی برای ابن ابی عمر هست که برای اون دوتای دیگه نیست. اون امتیاز عبارت از این است که علاوه بر شیخ توسی نجاشی هم راجع به ابن ابی عمر این فرمایشو داره، که جمله ای داره که ایشون میفرماید که کتاب‌های ابن ابی عمر را خواهرش تو ذهنم در ایام استتار ابن ابی عمر خواهرش در غرفه گذاشته بوده و بعد بارانی میباره و این کتاب‌ها خیس میشه و اسانید اینها از بین میره و ابن ابی عمر مطالب در ذهنش بوده ولی اسانید که از کیا عکس کرده در ذهنش نبوده، لذا به طور مرسل خیلی از روایات را نقل میکنه و بعد تعبیر میکنه که و اصحاب لذا یسکنون الى مراسیله. این تعبیری است که نجاشی درباره این داره. و از غرایب اتفاقاتی که برای بنده اتفاق افتاد اینه که اسانید ابن ابی عمر را جمع‌آوری کردم یه دفتری، توی دفتری حالا در تمام کتب حدیث اونقدری که مقدورم بود گذاشته بودیم تو غرفه‌ای، باران آمده یه قسمتش پاک شده. همین تصادف راجع به اسانیده که ما هم نوشتیم، همین سرنوشت گرفتار شده، الان هم هست. بله. اون وقت مقصود خصوصیت ابن ابی عمر عبارت از اینه که ابن ابی عمر با صفوان و بزنطی در این جهت تفاوت داره که دو نفر در بالا، یکی نجاشی و یکی شیخ، هر دوی از اینها این تعبیر را یسکنون الى مراسیله در باره این چیز هم داره، نجاشی هم داره، ولی راجع به صفوان و بزنطی این جمله نیست. خب حالا ما بحث را راجع به ابن ابی عمر بحث رو تمام کنیم، و اگر این مطلب ابن ابی عمر رو قبول اگر کسی نکنه به طریق اولا باید بقیه هم قبول نکنه، اما اگر قبول کرد ممکنه بقیه مثلا بحث علاهده بکنیم ببینیم بقیه چطوره. چون رد ابن ابی عمر، چون ابن ابی عمر به طریق اولا حجیت دیگران حجیت اینم میاره ولا عکس. حالا ما اول بحث را راجع به ابن ابی عمر میکنیم. ابن ابی عمر دربارش بحث خیلی مفصل و مستوفایی که راجع به ابن ابی عمر شده مرحوم حاجی نوری در مستدرک در صفحه 648 تا صفحه 655، 8 صفحه تقریبا با اون صفحه های بزرگ درباره ابن ابی عمر، ایشون 7 صفحه و نیم اینقدر بحث کرده، ایشون 7-8 صفحه هست. اونجا آقایون مراجعه کنن، چون این حتما باید دیده بشه بحث مستدرکشون، بهتر از همه ایشون بحث کرده. البته آقای خویی هم در معجم الرجال در مقدمش بحث کردن، اونها هم باید مراجعه بشه، و بعضی از این آقایون دیگه هم که جمع آوری کردن راجع به مشایخ ابن ابی عمر از قبیل معجم الثقات که نوشتن و یا مشایخ الثقات، اینها هم جمع آوری کردن مشایخ ابن ابی عمر را. آقایون اگه داشتید به این کتاب هم مراجعه کنید، چون دانستن اینکه مشایخش کیا هستن هم برای این بحث کلی ما به درد میخوره، که بحث کلی که ببینیم آیا یرغون ولا یرسل ولا لا یرغون ولا یرسلون الا انسقه، و هم برای بحث های فرد فرد اینا از نظر بحث رجالی به درد میخوره. اگر ثابت کردیم این قانون را که مطلب درستی است و اشکالات را جواب دادیم، در جای خودش فرد فرد اینا به درد رجال میخوره. حاجی نوری 114 نفر اسم میبره از اشخاص، اونجوری که من شمردم 114 نفر مشایخ ابن ابی عمر را ذکر میکنه به عدد سور قرآن، ولی ما که مراجعه کردیم تقریبا 10 تاش محل اشکاله. حالا باید من اون 10 تا رو یه قدری تحقیق بیشتری روش بکنم، و اون 10 تا اشتباه شده. یکیش مثلا ابراهیم ابن عثمان و ابو ایوب خراز، دو تا نوشته اینا یکیه، یه دونه اینجا مثلا کم میشه، این اگه در رجال هر دوی از اینا یکیشون به عنوان دو نفر فهرست میده، همون ابو ایوب خراز اسمش ابراهیم ابن عثمانه. نه تای دیگه هم اونی که ما تو نوشتجات ما مراجعه کردیم بنده پیدا نکردم. چند تای از اونا رو که من مراجعه کردم متوجه شدم که اشتباهی واقع شده برای حاجی نوری، مثلا صفان ازش نقل کرده به حساب ابن ابی عمر گذاشته، حسن ابن محبوب نقل کرده به حساب ابن ابی عمر، چون اصحاب اجماع را ضمناً می‌خواست جمع کنه خلط کرده ما بین بقیه اصحاب اجماع که روایت می‌کنن با ابن ابی عمر، اینا خلط شده. صورت اونا را من فردا عرض می‌کنم. اون وقت توی اینا اونی که فهرست کامل در کتب عربه داده تقریبا کامله، حالا شاید یه تکوتوکی بعضی از موارد اشتباه باشه یا از قلم افتاده باشه، محتمل آقای خوئیه تو معجم الرجال، منتها متاسفانه قسمت ابن ابی عمرش هنوز دم دست نیست، چاپ شده قوم هم نسخه هست، یه دونه نسخه بیشتر من سراغ ندارم، قسمت ابن ابی عمر خود کلمه ابن، اما محمد ابن ابی عمر که در باب میم اسما او هست، اون در دسته، اما ابن ابی عمرش یه نسخه بیشتر در قوم نیست، ممکنه اونم بدیم مثلا از روش فوتوکپی بشه و نشر بشه، ممکنه اسمایش. آقای خویی راجع به کتب اربعه ایشون دارن، این آقا معجم الثقات و مشایخ الثقات اختصاص به کتب اربعه نداره، در غیر کتب اربعه هم هست، لذا یه جهات یه چیزایی تو اینا پیدا میشه که در کتب اربعه نیست، منتها راجع به کتب اربعه مال آقای خویی مستوفاتر از این دو کتابه و مستوفاتر از این است که حاجی نوری نوشته. حاجی نوری 114 نفر میگه، بیشتر از این تو خود کتب اربعه فهرست داده. چیز های خویی ما هم تقریبا شاید قریب 400 نفر مجموعاً گمان میکنم بشه اینایی که راجع به مشایخ ابن ابی عمر، منتها بعضی هاشون باید به بعضی ارجاع بشه، غلطی و نسخه است که بعضی هاش کم بشه. خلاصه خیال میکنم از 350 باز متجاوز باشه، با کم کردنش هم بازم متجاوز از 350 باشه. این هست درباره ابن ابی عمر. شیخ طوسی می نویسه که ابن ابی عمر، احمد بن محمد بن عیسی، به توسط ابن ابی عمر 100 تا از کتب اصحاب را روایت کرده. که حاجی نوری می فرما اگر متتبع بگرده ممکنه پیدا کنین 100 تا رو. حالا همین مواردی رو که ما آدرس دادیم من مراجعه نکردم ببینم از نظر کتب همون 100 تا میشه یا نه، احتیاج داره یه مراجعه دیگر بکنیم ببینیم 100 کتاب میشه مجموعا یا نه. مرویانهاش البته عرض کردم شاید قریب 400 بشه، اما کتب ببینیم این چقدره اونو درست نمیدونه. اون وقت مطالبی که علما راجع به ابن ابی عمر گفتن از صدر از قرن پنجم تا قرن سیزدهم، یه عده ای از معارف علما رو من عرض میکنم، بعضی از اوائرشون را که میخوان بگن از مجموع اینها استفاضه نقل اجماع میشه، که استفاده میشه که مطلب مسلمه. خب در قرن پنجم راجع به ابن ابی عمر، نجاشی متوفای 450 و شیخ طوسی متوفای 460 که عبارتشون نقل شد. بعد از قرن پنجم میاد قرن هفتم. در قرن هفتم علی ابن طاووس در فلاح السائل تعبیرش اینجوریست: مراسیل محمد ابن ابی عمر کل مسانی عند اهل الوفاق، یعنی عند اصحابنا که با ما موافقن نه مخالفین، عند اصحابنا محمد ابن ابی عمر مراسیلش مثل مسانید دیگرانه. این را علی ابن طاووس در فلاح السائل داره. علی ابن طاووس متوفای 664 که قرن هفته. بعد در معتبر در فصل کر محقق که در 676 وفات کرده، 676، در اونجا یه روایت مرسلی در باب کر نقل میکنه. اونجا ایشون میفرمایند که اشکالی در ارسال این روایت نیست لعمل الاصحاب مراسیل ابن ابی عمر. این هم معتبر. بعد فاضل آبی که شاگرد محققه و کشف الرموز که از کتابای مهم فقهیه که شاید هم چاپ بشه، این را در زمان در حیات محقق هم نوشته و بان 672 فارغ شده از کتاب کشف الرموز. در اونجا داره که الاصحاب تعملو به مراسیل ابن ابی عمر قالو لانه لا ینقل الا معتمدن. این هم فاضل آبی داره. بعد از فاضل آبی سید امیدالدین همشیرزاده علامه، نه خود علامه، خود علامه در نهایه این را فرموده و نقل شده عبارت علامه که علامه فرموده که ما مراسی رو عمل نمی کنیم مگر مرسل از اونایی باشه که اذا عرف ان الراوی لا یرسل الا مع عدالت الواسطه که مراسیل ابن ابی عمر. این تعبیر رو علامه متوفای 726 این داد درباره مراسیل ابن ابی عمر فرموده، لا یرسل الا مع عدالت الواسطه. و بعد از علامه بله نهایه چاپ نشده، نهایت الاحکام، فرق بین نهایه علامه و نهایه شیخ، من اینجوری شنیده بودم که مال علامه نهایت الاحکام مال شیخ نهایت الاحکام. حالا اون مال شیخ نهایت الاحکام بودن رو نمیخوام بگم درست یا نادرست، اون ثابت نیست، ولی مال علامه نهایت الاحکام فی معرفت الاحکام، این مال علامه نهایت الاحکامه. فقه ناقص هم هست، چاپ نشده است، از نهایه علامه نقل میکنه. حالا من نمیدونم این نهایه که اینجا هست نهایه فقه علامه است، من دیدم نهایه فقه ولی خودم مراجعه نکردم که این مسئله در کجاش هست. یا مثلا علامه کتابی به نام نهایه داره در اصول، از او احتمال میدم علامه در اصول هم نهایه داشته باشه، ظن قوی دارم که نهایه هم در اصول داره و این از اونجا نقل میکنه. الان من مراجعه نکردم. علامه تعبیر از نهایه علامه نقل شده که گفته مرسل اگه مثل ابن ابی عمر باشه که لا یرسل الا ما عدالت الواسطه، این قبول میشه. این را هم ابن فهد در مهذب الباره نقل میکنه از علامه، و هم همشیرزاده علامه که سید امیدالدین اعرجی همشیرزاده علامه است، او هم در کتاب منیت الطالب، کتابی شرح تهذیب علامه است، من چاپیشو ندیدم، خطی شما داریم، اونجا همشیرزاده علامه هم از علامه همین مطلب را نقل میکنه که گفته لا یرسل الا ثقه، نسبت داده به علامه. پس علامه متوفای 726 هم همینجور. بعد از علامه خود سید امیدالدین که تاریخ وفاتش در دست نیست ولی در 754 زنده بوده، او هم همین مطلب را قائل شده. و معاصر سید امیدالدین فخرالمحققین پسر علامه که متوفای 771، او هم درباره ابن ابی عمر داره که لا یرسل الا عن ثقه، اینها گفتن. و بعد از فخرالمحققین در ذکرا، عبارت ذکرا اینجوری است که اگر مرسلش معلوم التحرز عن روایت عن مجروحن، که معلوم باشه روایت از مجروح نمی کند، احتراز داره، اون وقت قبول میشه مرسل. و لهذا قبیلت الاصحاب مراسیل ابن ابی عمر و صفان ابن یحیا و احمد ابن ابی نصر البزنتی لانهم لا یرسلوا لنا عن ثقه. شهید اول مستشهد در 786 ایشون هم این مطلبو دارن. بعد از شهید اول ابن فهد متوفای 841 در مهذب الباره این مطلبو داره که میگه ارسال روایت، فلان روایت مضر نیست، لعملهم به مراسیل ابن ابی عمر. این هم ابن فهد. بعد از ابن فهد محقق ثانی که مال قرن دهه 940 وفاتشه، یک محقق ثانی هم مقتدای شیعه بوده، خیلی ریاست عظیمی داشته که شاه طهماسب مؤتمر بوده به امر او و فرمان صادر میکنه، فرمان مفصلی است توی مستدرک هست که همه موظفن هر دستوریشون بگه هر منصبی رو نصب کنه، عزل کنه، همه جور اختیارات با او هست، خیلی مفصل راجب محقق کرکی نوشته، مقتدای شیعه است. و خود کلمه مقتدای شیعه ماده تاریخ وفاتشه، 940 به حساب جمل، 940 مطابق با مقتدای شیعه است. یه پسری هم داشته عبدالعالی، پسر همین محقق کرکی، محقق کرکی علی ابن عبدالعالی است، پسری هم داره عبدالعالی، اون عبدالعالی هم از علماست، اونم ابن مقتدای شیعه است. ماده تاریخ فوتش 993 تاریخ فوتوس. حالا محقق ثانی متوفای 940 هم در شرح قواعد این مطلب را داره که دو تا روایت نقل میکنه، میفرماد و روایتان صحیحتان من مراسیل ابن ابی عمر الملحقه بالمثانی. صحیح هم تعبیر میکنه، این تعبیر را که عرض میکردم مراسیل ابن ابی عمر صحیح فرض میکنه، اینم گفته که صحیح است. اینها محقق ثانی فرموده. شهید ثانی ایشون هم در شرح درایه مطلب را از نقل اتفاق علما میکنه که علما چنین گفتن، همین مطلب را در شرح درایه شهید ثانی مستشهد در 965 ایشون همینو میفرماید. ولو خودش اشکال میکنه به علما، ولی علما این را قبول کردنش را نقل میکنه. ما فعلا اینایی که عمل علما رو نقل کردن، حالا اشکال را بحثشو بعد میکنیم، ببینیم اشکال وارد یا وارد نیست. این که علما یه همچین چیزی درباره این یعرفو به این جهت که لا یرسل الا عن ثقه دربارش گفتن. شهید ثانی در شرح درایه اینو داره. مقدس اردبیلی متوفای 993، ایشون هم در مجموع الفائده همین شرح ارشاد این را داره. اون وقت این طبقات اینا، بعدم که شیخ بهایی در شرح فقیه این تعبیر را داره که وقد جعل اصحابنا رضوان الله علیهم مراسیل ابن ابی عمر که مسانیده فی الاعتماد علیها لما علمو من عادته انه لا یرسل الا عن ثقه. در شرح فقیه مطلب را داره، در وجیزم شیخ بهایی مطلب داره، در درایم یه وجیزهی داره که مرحوم اسد حسن سعد شرح کرده برو، تو وجیزه شیخ بهایی هم همین مطلب هست. خب شیخ بهایی هم که 1030 در قرن 1030 وفات کرده این مطلب رو داره. اون وقت در اون قرن به حساب 11 که شیخ بهایی بوده، خب عده‌ای از علما قائل شدن. بعدم در قرن مثلا 12 وحید بهبهانی، البته 1205، البته به اوایل قرن 13 کشیده شده، ولی اصل موقعیت علمیش عمده مال قرن 13 که وحید بهبهانی 1205 ایشون هم این مطلب قائل شده. اون وقت صاحب ریاض متوفای بحر العلوم متوفای 1212 در شرح وافی این تعبیر را داره که وقد وقل اتفاق علا قبول مراسیل ابن ابی عمر، بحر العلوم هم دعوا اتفاق کرده. صاحب ریاض متوفای 1231 و سید مجاهد متوفای 1242 اینها هم این مطلب رو قبول کردن. خلاصه از مجموع اینها این مطلب میخوان دعوای استفاضه اجماع بکنن که این اجماع بر عمل به قبول مراسیل ابن ابی عمر تقریبا در تمام قرون تلقی به قبول شده. حالا اشکالاتی راجع به این مسئله شده که بعدن باید بحث کنیم. حالا امروز دیگه بسه.